در سوره مبارکه آل عمران چقدر زیبا اونجا در آیه 18 فرمود شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. اما یه عده‌ای رو اونقدر مناعت و اونقدر رفعت بهشون میده، هم پایه فرشتگان شاهدان توحید میشن. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. همه شما ان شاء الله شاهدان توحید باشید و همیشه مهمان میزبان بزرگ قرآن باشید. دست خدا به همراه شما. یا علی، خدا نگهدار همه شما.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سبزینه
به نام خدا. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های سبزینه همراه شماییم تا از اهمیت کشاورزی، این بخش اقتصادی مهم و حیات بخش بگیم. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی وظیفه این مهم و اساسی بر عهده داره. اولین و مهمترین این وظایف توجه به موضوع امنیت غذایی، یعنی تأمین غذای کافی و غذای سالمه. رشد سریع جمعیت در بخش‌هایی از کره زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای پدید آورده. به خاطر همین، نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند به وسیله کشورهای صنعتی رقم می‌خوره، بلکه زندگی روزمره مردم کشورهای نیازمند هم به تصمیم‌های کشورهای سلطه‌گر بستگی پیدا کرده. رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار توسعه کشاورزیه. در کنار مفهوم امنیت غذایی، حاکمیت غذایی هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که اون هم با رونق کشاورزی محقق میشه. اجازه بدین درباره این موضوع از زبان آقای دکتر احمد طاهری، کارشناس مکانیزاسیون کشاورزی، بیشتر بشنویم.
من قبل از این بگم که از کشاورزان دشت گرمسار هستم و 32 ساله که به کار کشاورزی مشغولم. ببینید، ما امنیت ملیمون به نظر من در گروه امنیت غذاییه. ما امروز اگر خودمون به دست خودمون بتونیم غذا تولید بکنیم، جمله معروف حضرت امام خمینی که گفتن کشاورزی محور استقلاله، واقعا به نظر من هیچ جمله‌ای و هیچ بیسی فراتر از این نیست که ما بتونیم غذای خودمون رو تأمین بکنیم. فرقی است بین امنیت غذایی و حاکمیت غذایی. امنیت غذایی سیر کردن مردم اسمش هست امنیت غذایی، منتهاش به هر راهی. حاکمیت غذایی میگه سیر کردن شکم مردم به دست خودشون، با بذر خودمون، با نهاده خودمون، با ژنتیک خودمون. یعنی امروز ما برای سیر کردن شکم مردم خودمون اگر نفت رو بفروشیم، گندم بیاریم، این اسمش هست امنیت غذایی. ولی امروز اگر بریم سراغ همون نهادهای خودمون، سراغ پتانسیل‌های خودمون، چیزی که رهبرم اشاره کردند که ما روی پای خودمون وایسیم، استقلال خودمون رو خودمون بتونیم حفظ بکنیم، این بحث حاکمیت غذایی، یعنی خودمون حاکم بر سبد خوراک خانوار باشیم.
کشاورزی پایدار به نوعی از کشاورزی گفته میشه که در جهت منافع انسانه، در استفاده از منابع کارایی بیشتری داره و با محیط در توازنه. کشاورزی پایدار باید از نظر زیست محیطی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشه. کشاورزی پایدار سه هدف اصلی حفظ محیط زیست، سودبخشی اقتصادی اجتماعی و عدالت اقتصادی رو دنبال میکنه. به عبارت دیگه کشاورزی پایدار مجموعی از روش‌هایی که بیان می‌کنه چگونه با به کار بردن حداقل نهادها و عوامل مصنوعی و شیمیایی بتونیم نتیجه مطلوبی به دست بیاریم به نحوی که کمترین تأثیر سوء به محیط زیست وارد بشه. آقای دکتر محمد رضا سنجابی، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و عضو پژوهشکده کشاورزی، درباره کشاورزی پایدار صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. بحثی رو که امروز در خدمت عزیزان هستم بحث کشاورزی پایدار یا سستینبل اگریکالچر هست و ضرورت هایی که در این بحث وجود داره و همچنین تحقیقاتی که در کشور در بحث جایگزین‌ها صورت گرفته در این مورد، همونجور که مستحضری سلامت انسان بسته به غذایی است که می‌خوره و نوع فعالیتی که داره. این غذا چه از نظر منشأ کشاورزی باشه مثل سبزیجات، میوه‌جات و چه از نظر در واقع منبع پروتئینی باشه مثل گوشت و شیر و تخم مرغ و سایر موارد، اینها عمدتاً نشأت گرفته از تغذیه است که برای اینها به کار رفته و متاسفانه در سالهای گذشته به تبع کشورهای پیشرفته به کارگیری سموم و استفاده از آفتکش ها و همچنین کودهای شیمیایی در کشور بسیار گسترش پیدا کرده بود و اینها هم تحقیقات نشان داد که متاسفانه باقی مانده هایی خواهند داشت که این باقی مانده ها ممکن است که وقتا مشکلاتی رو برای سلامت و بهداشت انسان‌ها به ویژه افراد ضعیف‌تر مثل کودکان و افراد سالمند ایجاد خواهد کرد. از اون طرف هم این منابع به زودی و در طی استفاده اگر به صورت نامطلوب استفاده بشه و مطلوب نباشه از بین خواهد رفت. برداشت‌های بی‌رویه، چرای بی‌رویه، چرای پرفشار و زودرس که به مراتع میاد و یا در واقع منابع آب زیرزمینی که برداشته میشه، این مشکلات ایجاد کرد. بنابراین توی بحث کشاورزی پایدار حرکت به سمت کاهش مصرف سموم، گسترش مبارزه بیولوژیک و در واقع استفاده از جایگزین‌های گیاهی، جایگزین‌های پروبیوتیکی، جایگزین‌های در واقع مدیریتی در بحث مبارزات به جای مبارزات شیمیایی چندین سال در دنیا مطرح شده و در ایران هم ما خوشبختانه اولین مزرعه تحقیقات کشاورزی ارگانیک رو در سازمان پژوهش علمی صنعتی ایران ایجاد کردیم و این مزرعه در واقع در راستای انجام تحقیقات کاربردی هست و به دلیل اینکه بخش تجاری و صنعتی این ریسک رو نمی کنه که دام یا مرغش رو در اختیار ما یا ماهی رو در اختیار ما قرار بده که روش آزمایش انجام بدیم و این سرمایش رو به خطر نمیندازه، بنابراین یک جای نیاز هست که به عنوان یک مرکز تحقیقات کاربردی باشه که دانشجویان بتوانند در پایان‌نامه‌شون اونجا انجام بدن، دوم این که یک نمونه الگویی باشه به صورت ترویجی که اگر تولید کننده میخواد ببینه این مکانیزم چطور هست و چطور در واقع الگو بگیره و ما چه کار داریم میکنیم که اون بتواند اون را ادامه بدهد، به صورت الگو از این استفاده کنه. سوم این که دانشجویان و محققین به صورت کاربردی هم بتوانند در اونجا کار کنن، دورای عملی ببینن، آموزش ها رو ببینن و این کار رو بکنن و در واقع ما بیایم این بحث زیر ساخت رو به صورت کاربردی انجام بدیم. بنابراین این مزرعه تحقیقات کشاورزی ارگانیک یک ابزار مهمی هست در کشور. خب سازمان پژوهش علمی صنعتی ایران هم خودش یک دستگاه دولتی است که خب عضو مجمع جهانی حرکت به سوی کشاورزی ارگانیک آیفو آم هست و میتونیم کمک بکنیم که یک بازوی عملیاتی تحقیقاتی باشیم برای انجام این تحقیقات کشاورزی ارگانیک.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید که درباره ورود ربات‌های کشاورز به مزرعه کاهوه. گروهی از محققان دانشگاه کمبریج ربات کشاورزی رو ساختن که با استفاده از فناوری یادگیری ماشین قادر محصولات رسیده رو شناسایی و برداشت کنه. این ربات کشاورز در ابتدا برای شناسایی کاهوهای آیسبرگ رسیده در آزمایشگاه آموزش‌های لازم رو دریافت کرده و بعد از اون در شرایط مختلف و موفقیت آزمایش شده. این ربات مجهز به یک سیستم دید کامپیوتری و یک سیستم برش دقیقه. دوربین نصب شده در بالای ربات امکان شناسایی کاهوهای سالم و رسیده رو فراهم می‌کنه. دوربین‌های دیگه‌ای که در نزدیکی تیغه برش نصب شدن امکان تشخیص محل مناسب برای برش گیاه رو فراهم می‌کنن. فشار بازوی ربات هم قابلیت تنظیم رو داره تا در زمان گرفتن کاهوها به اندازه‌ای فشار وارد کنه که نه محصول له بشه و نه از گیره‌ها رها بشه. خبر بعدی رو بشنوید که هوش مصنوعی به جنگ آفات و بیماری‌های موز میره. محققان آفریقایی نرم افزار جدیدی بر پایه هوش مصنوعی برای تلفن همراه ابدا کردند که به کشاورزان مزارع موز اجازه میده شیوع آفات و بیماری‌های این میوه رو شناسایی و با اونها مبارزه کنند. این نرم افزار جدید با میانگین موفقیت 90% کار میکنه. موز با برداشت سالانه 113 میلیون تن یکی از مهمترین محصولات جهانه. محققان سازمان بیوورسیتی اینترنشنال در آفریقا از دسترسی روزافزون شبکه‌های هوشمند حتی در مناطق دورافتاده برای تولید یک برنامه هوشمند مصنوعی استفاده کردند. کشاورزان با نصب این برنامه روی تلفن همراه و یا بقیه دستگاه‌های متحرک میتونن شیوع آفات و بیماری‌ها رو در موز کنترل کنن. به گفته محققان این نرم افزار مبتنی بر پیشرفت‌های اخیر در فناوری شناسایی تصویر و یادگیری عمیق، همچنین از 20 هزار تصویر بارگذاری شده از بیماری‌ها و آفات موز برای یادگیری چگونگی شناسایی علائم خاص عفونت یا آلودگی و همچنین اقدامات لازم برای مقابله با این مشکل استفاده می‌کند. و اما خبر بعدی رو بشنوید که تشخیص بیماری‌های احتمالی گیاهان با گوشی هوشمند امکان پذیر شده. محققان دانشگاه ایالت کارولینای شمالی ابزار جدیدی رو ساختن که بعد از اتصال به گوشی هوشمند قادر ترکیبات آلی فعال رو که از برگ گیاهان خارج میشه در چند دقیقه تجزیه و تحلیل کنه و بیماری‌های احتمالی گیاهان رو تشخیص بده. گیاهان همیشه در جریان تنفس و تبادل گاز از طریق حفره‌های موجود روی برگ‌ها ترکیبات آلی فعال رو آزاد می‌کنن. انواع خاصی از این ترکیبات نشون دهنده وجود بیماری‌ها در گیاهه. برای استفاده از این دستگاه جدید که در قسمت بالای لنز گوشی هوشمند نصب میشه، نمونه از برگ گیاه به مدت 15 دقیقه درون یک محفظه خاص قرار میگیره تا ترکیبات عالی خارج بشن. بعد از اون با استفاده از یک لوله پلاستیکی کوچک، گازهای درون محفظه به دستگاه منتقل میشن. داخل دستگاه یک قطعه کاغذ حاوی نقاطی از واکنشگر ناب وجود داره که در مجاورت ترکیبات عالی شیمیایی تغییر رنگ میدن. دوربین گوشی از این نقاط تصویر برداری میکنه و در نمایشگر نشون میده.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه به نکات مهم در کشاورزی اشاره می‌کنیم از زبان خانم مهندس الهام فاضلی، مهندس گیاهپزشکی.
سفیدک داخلی، دروغی و یا کرکی که در اینجا میخوام در موردش براتون توضیح بدم. بیماری سفیدک داخلی یکی از بیماری‌های مهم خانواده کدیانه که این بیماری یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های گیاهیه که اغلب هم در مناطق جالیزکاری به ویژه در کشت‌های گلخونه و زیر پلاستیک دیده میشه. اولین علائم این بیماری هم بعد از خیس شدن سطح برگا و درجه حرارت کمتر از 18 درجه سانتیگراد با جوونه زدن اسپورهای اینقار در سطح زیر نبک شروع میشه و علائم بیماری هم اول با ایجاد نقاط سبز کمرنگ به صورت موزاییکی در پهنه برگ ایجاد میشه و بعد این لکه‌های سبزرنگ به سمت زردی میرن و به رگبرگ ها محدود میشن که این لکه ها هم ابتدا در برگ های میانی بوته ایجاد میشن و در شرایط مناسب کل بوته رو آلوده میکنن. پشت برگ ها هم اندام های عامل بیماری که اسپورهای قارچن یه ظاهر کرکی به رنگ ارغوانی تیره تا خاکستری روشن یا سیاه ظاهر میشه که با پیشرفت این بیماری و توسعه لک و اتصالشون به هم کل سطح برگ رو آلوده می کنن و دمای 10 تا 26.5 درجه سانتیگراد می تونن گیاه رو آلوده کنن، اما دمای مطلوب برای رشد و گسترش اونا 16 تا 18 درجه سانتیگراده و در هوای مرطوب اسپور قارچ می تونه به وسیله باد، لباس و یا ادوات آلوده حتی به گلخونه مجاور انتقال پیدا کنه و زمستون گذنین اسپورهای قارچنبر بقایای گیاهیه که یه دیواره ضخیم به نام اسپور دارن که متاسفانه می تونه در سرما و هوای خشکم زنده بمونه که بعد از کشت گیاه حساس این اسپورها جوانه می زنن و از راه روزنه بگ وارد بافت گیاهی می شن و البته سفیدک داخلی روی دنبرگ ها و ساقه ها که زخمای دراز سطحی و زرد متمایل و قهوه‌ای ایجاد میکنه، اما خب میوه رو کمتر تحت تاثیر قرار میده. خب حالا روش های مدیریتی این بیماری به چه صورته؟ حذف و جمع‌آوری برگ های آلوده و از بین بردن اونها، کاهش مصرف فوت‌های ازوته چون که ازوت باعث تولید اندام گیاه میشه و شرایط رو برای فعالیت این کاشت فراهم میکنه و از طرفی هم مصرف فوت‌های پتاسه، البته خب طبق آزمون خاک و برگ، باعث خشبی شدن سلول های برگ و اندام های جوان گیاه میشه و مقاومت گیاه در برابر بیماری سفیدک زیاد میکنه. و مورد بعدی هم که در گلخونه ها از ریزش آب از سقف گلخونه ها جلوگیری کنیم و کاهش رطوبت گلخونه ها با تهویه منظم روزانه و افزایش درجه حرارت گلخونه در طول شب در محدوده 20 درجه سانتیگراد باشه که مانع تشکیل شبنم روی برگ ها بشه و اثر شدن اونها و ایجاد بیماری جلوگیری بشه. و مورد بعدی هم این که در گلخونه ها سعی کنیم که در روزهای ابری و یا عصر برای کاهش رطوبت گلخونه در طول شب آبیاری انجام ندیم. و مورد بعدی هم این که سعی کنیم در مجاورت گلخونه ها کشت کدویان رو انجام ندیم و علف حزها هم که میزبان ثانویه این بیماری هستن رو کامل از بین ببریم. در مورد آخرم مبارزه شیمیایی میتونه باشه که به محض ظهور لکه های زرد رنگ روی برگ ها از قارچ‌کش های پیشگیری کننده مثل اکوشمپرو، اوکسیکلورمس و یا الیت میشه استفاده کرد و در صورتی هم که یا کلن آلوده شد، یعنی مرحله آلودگی کامله که بوته ها آلوده شدن و اندام زایشی قارچ در پشت برگ ها دیده شد، میتونید از اکوشمپرو و یا انفینتو و یا رانمن استفاده کنید. البته تمامی اینها باید زیر نظر کارشناس باشه. متشکرم که همراه ما هستید. ممنونم. خدا نگهدار.
به لحظه‌های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم و قبل از خداحافظی باید بگیم که شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی برنامه به شماره 30162 در اختیار شماست تا نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با تشکر از همراهیتون و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
تو به اسکونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در این فقره و فراز گفتگو میکنیم که به امام عصر ارواحنا فدا چنین سلام عرض میکنیم: السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته در زمان ولادت حضرت ولیعهد سلام الله علیها، در زمانی که جناب نرجس بانوی عزیز اون معجزه شریف رو در زندگی خودش میبینه و امام عسکری علیه السلام فرزند رو در آغوش میکشند، اون جمله معروف رو در ابتدای تولد امام میفرمایند: تکلم یا حجت الله. یعنی اولین وصفی که برای امام زمان حضرت عسکری سلام الله علیه، خودش حجت الله هست، به کار میبره این وصف: تکلم یا حجت الله، سخن بگو ای حجت الهی. این وصف وصف بسیار بسیار مهم و دقیقی است، هم در حادثه تولد حضرت، هم در حادثه وفات و شهادت حضرت عسکری سلام الله علیه. باز همین ماجرا تکرار میشه در اون لحظات آخر زندگی حضرت امام عسکری صلوات الله علیه، که امام زمانی که در سن کودکی بودند امور پدر رو به عهده میگیرند و انجام میدند، حضرت عسکری به امام زمان میفرمایند: ابشر یا بنی، فانت صاحب الزمان و انت المهدی و انت حجت الله علی ارضه، تو حجت خدایی بر زمین. باز هم تکرار میکنیم همون نکته‌ای که در باب خلیفت الله عرض کردیم. وقتی شما یک ظرفی به نام خلیفه خدا فی الارض یا حجت خدا علی الارض پیدا میکنید، نه اینکه این حد، این ظرف، یعنی امام زمان حجت الله هست، در آسمان حجت الله هست، برای من فی السما، برای ما فی السما، برای من فی الارض، برای ما فی الارض حجت الله هست. حالا اینجا ظرف حجیت رو شما زمین قرار میدید، یا ظرف خلافت رو زمین قرار میدید و میفرمایید که فی الارض یا فی ارضهی، و الا حجتیت امام زمان علیه السلام برای خداوند بر غیر خداوند در تمام زمانها، در تمام مکانها، بر جمیع موجودات و مخلوقات.
السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادت.
فراق و وصل به قاموس عشق بی‌معناست، که هر طرف چو نظر می کنم نشانه توست مولایم، نشان به نشان تو امیدم را گرهگیر یادت می کنم، تا برهانیم از هر چه دوری. تو ناجی دلهای مستری و من پریشانم از فردای دیدار، چگونه بی مددت راه توانم یافت از بیراه. مرا دریاب که مصباحی تو برای رسیدن، راه است و چاه است و شبیست عمر، بی نور تو مگر امید رسیدن هست؟ تو باش و نگاهت، تو باش و اشاراتت، که دلم را تعلیم دهد به چه خواستن، تا نجوا سردهم. خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و دلم را به نور یقین پرساز، و وجودم را با هرچه خیر لبریز نما، تا آنگونه به ملاقاتت نائل شوم که رحمتت مرا در بر بگیرد. مولایم، محبت تو رحمت است و من دخیل بسته به مهر تو هم، برای نصیب بردن از رحمت خداوندی که تو حجت اویی. سلام بر تو مولایی که صبح آمدنت روز انتشار رحمت و باران است، قلبم لبریز یقین است، یقین به آمدنت، و سینم سرشار از ایمان به حضور توست. سلام تنها حقیقت عالم، سلام معنای ایمان و یقین.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در دل دلدار باش، در دل دلدار باش، بر در دل روز و شب بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.